حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسة أول سورة نحل. با حمد و ثنای الهی و تشکر و شکر خدا که چنین توفیقی را به ما بدهد که بتوانیم قرآن را درش تفکر کنیم، مطالعه کنیم، بفهمیم، عمل کنیم، تبلیغ کنیم، بیان کنیم. سوره نحل 16 سوره به ترتیب فعلی قرآن است. این سوره دارای 328 آیه است که بیشتر آیات آن در مکه مکرمه نازل شده است و مباحث توحید و معاد و اصول اعتقادی دینی را بیان می کند و نعمتهای الهی را برای ما بر می شمارد، نعمتهای میوه ها، گیاهان، درختان، حیوانات، زنبور عسل، که همه اینها آیتی از آیات خدا و هر یکی دفتری است از معرفت خداوند برای انسانی که اهل توجه، تدبر، تفکر باشد. لذا محتوای این سوره اصول دین و آیات افقی و با مبارزه با فحشا و منکر، حالا شرک باشد، کفر باشد، نفاق باشد، غیبت باشد، وسوسه های شیطانی باشد. این سوره به نام زنبور عسل نحل نامیده شده است و به خاطر این است که آیه ای از آیات آن در این موضوع هست که زنبور عسل و اتخذ من الجبال بیوتا، کوه ها رو و بلندی ها رو به عنوان خانه هاش قرار داده و این غذای حیات بخش و این نعمت بزرگ رو، این حشره کوچک، در اختیار ما گذاشته و اون رو تولید میکند تا خدمت کند به ما و این هدایت الهی است. همه موجودات در هدایت الهی به نام هدایت در تکوین و آفرینش تولیدات خودشون رو و وجود خودشون رو در اختیار ما می‌گذارند و این به خاطر این است که خداوند در هدایت تکوینی اونها رو مسخر ما قرار داده، رام ما قرار داده، در اختیار ما گذاشته. بعضی از مواقع این نعمت‌ها رو که استفاده می‌کنیم، خودم بارها میگم آیا بنده شایسته استفاده از این نعمت‌ها هستم یا نه، لیاقتشو دارم یا نه. صاحب نعمت به من میگه گوارای وجود نوش جانت یا نه. امیدوارم اونقدر شاکر باشیم و عابد باشیم و بنده باشیم و تقوا داشته باشیم که به این مرز از کمال برسیم که خالق جهان هستی در موقعی که استفاده از این نعمت ها میکنیم بفرماید که گوارای وجودت. در روایات فضیلت این سوره امام باقر علیه السلام و رسول گرامی اسلام روایاتی دارن که به دو تا از اونها اشاره میکنه. من قرأها ولم يحاسبه الله بما انعم علیه فی دار الدنیا. کسی که این سوره نحل را قرائت کند، فقر و متیسر من القرآن، اون چه بدون امکان دارد از قرآن بخونید، ارتباط داشته باشید با قرآن. کسانی که در این دنیا این سوره را قرائت میکنند، خداوند نعمت‌هایی که در دار دنیا داده است در به انسان در این خانه دنیا، اونها رو محاسبه نمی‌کند که بگه این نعمت این ارزشش بود و تو رو باید محاکمه کنم و حسابرسی کنم که تو وظیفه دونست به این نعمت انجام دادی. خب معلوم است که این قرائت همراه با اعتقاد و همراه با عمل هست که میتونه چنین ثمره ای داشته باشه. و این مات فی یومه او لیلته، و اگر در اون شب و رودی که قرائت کرده از دنیا برود، اعطی من الاجر کالذی مات فاحسن الوصیه، به گونه ای میمیرد مثل کسی که مرده است و بهترین سفارش ها و وصیت ها رو داشته. روایت بعدی: من قرأ سورة النحل فی کل شهر، کسی که در هر ماه این سوره رو قرائت کند، کفی المغرم فی الدنیا و سبعین نوعا من انواع البلایا. میفرماید این انسان خسارت مالی، خسارت و زیان و غرامتی نخواهد کشید، ضرر و زیان مالی و جانی به او اصابت نمی کند و او محفوظ می شود از این مطلب. و همچنین از 70 نوع از بلایا و مصیبت ها محفوظ می شود که ساده ترین آنها جنون است و جذام است و برس است و جایگاهش در جنت عدن هی وسط الجنان و در وسط بهشت به او جای می دهند. خب اینها همه بیانگر این است که این سوره با 120 و چند آیهش چه جایگاهی برای هدایت ما انسانها دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. این ترجمه ای که همه قرآن ها می نویسند، اما محتوای اصلی این بسم الله توحید است، واحدیت و احدیت از ذات پاک الهی است و مستجمع تمام صفات و اسمای حسنای الهی، رحمانیت و رحیمیت الهی، که خدای ارحم الراحمین قرآنی که کتاب رحمت است فرستاده و پیامبر رحمت مسئولیت هدایت این امت را عهده‌دار شده است و امت شده است امت مرحومه، یعنی امتی که مورد رحمت قرار گرفته است، هم از جانب خدا و هم از جانب کتاب خدا ثقل اکبر قرآن و هم از جانب پیامبر و معلم این کتاب که او رحمت للعالمین نامیده شده است. امیدوارم که به این کلمه بسم الله در همه احوال زندگی توجه داشته باشیم تا بتونیم به بهترین شکل معنویت و عرفان و شعور و شناخت را نسبت به خدا با کلمه بسم الله الرحمن الرحیم دریافت کنیم. خدایا به ما معرفت بده نسبت به خودت، نسبت به این کتاب، نسبت به این بسم الله، که بفهمیم بسم الله چه نقشی در اندیشه ما، در دل ما، در روح و روان ما، در زندگی عملی ما، در سفر و حضر ما دارد. خدایا الهی اذقنی حلاوت ذکرک، خدایا شیرینی یادت را و شیرینی قرآنت را و تلاوتش را و بسم الله الرحمن الرحیم را به زائقه ما بچشان. حداقل مثل یه شیرینی که میخوریم احساس میکنیم چقدر شیرین است و خوشمزه هست، این خوشمزگی و این شیرینی رو در این بسم الله الرحمن الرحیم و در آیات قرآنت به زائقه ما بچشان. و حجابهایی که مانع این چشیدن است و این لذت بردن است از بین ببر. اما آیه اول این سوره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی اما یشرک. لذا در این آیه شریفه به پیامبر عظیم الشان اسلام و به مسلمین و به مشرکین و به کفار احتمال دارد که این خطاب به همه باشه، که اتا امر الله، امر خدا قطعی شد. عطا یعنی آمد، امر خدا یعنی دستور خدا. حالا امر هم به معنای دستور است، فرمان است، حکم است و هم به معنای کار است. اگر بگیم عطا امر الله یعنی عذاب خدا آمد، یا اینکه معنا کنیم فرمان خدا قطعی شد و آمد، فلا تستعجلوا، عجله نکنید، دیر و زود دارد اما سوخت و زود ندارد، حتما مجازات می آید. خب مجازات اینها این بود که در بعد شکست خوردن، در احد به نتیجه نرسیدن، در احزاب با ذلت و خاری شکست خوردن، در فتح مکه شکست خورد و بعد هم در فتح مکه خیلی برشون مشکل، همه تسلیم شدن به لطف الهی. فلا تستعجلو، عجله نکنید نسبت به امر خدا. گاهی می آمدن می گفتن اگر شما صادقی پس عذاب بیاد، اگر صادقی این چنین نشود. سبحانه و تعالی عماش، خداوند منزه است و برتر است از آنچه که شریک برای او قرار می دهد. ادامه بحث جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.